خب تصور کنید سال 60 میلادیه. امپراتوری روم یه تصمیم خیلی استراتژیک میگیره.
آره، یه تصمیمی که از دید خودشون کاملا منطقی به نظر میرسید.
دقیقاً. اونا میخواستن یکی از تاثیرگذارترین رهبران یه جنبش نوپا رو خاموش کنن. پس تصمیم میگیرن اونو با غل و زنجیر به نخبه‌ترین محافظان امپراتوری ببندن.
یعنی منطقشون این بود که اگر رهبر رو توی اتاق حبس کنیم و از پیروانش دورش کنیم، این حرکت دردسر ساز خود به خود از بین میره.
درسته، ولی خب اتفاقی که افتاد کاملا برعکس بود. اونا ناخواسته قدرتمندترین و دست نایافتنی ترین مخاطبان جهان رو دو دستی تقدیم این آدم کردن.
و این دقیقا همون پارادوکس عجیبیه که امروز قراره تو این کاوش عمیق منابعمون بررسیش کنیم.
بله، ما امروز میخواییم بریم سراغ داستان پولس، کسی که به عنوان یکی از معماران اصلی گسترش مسیحیت اولیه شناخته میشه.
و قراره با استفاده از تحلیلای دکتر متیو اس هارمون روی رساله به فیلیپیان یه راز خیلی بزرگ رو باز کنیم.
یه عمیق اینه که بفهمیم چطور شرایطی که در ظاهر کاملا فاجعه باره میتونه بشه بزرگترین موتور محرک برای پیشرفت.
میدونی چیزی که این بخش از تاریخ رو انقدر جذاب میکنه همون تضاد عجیب بین محدودیت فیزیکی و گسترش پیامه.
دقیقاً، یعنی وقتی تمام درهای بیرونی بسته میشن پیام چطوری راه خودش رو پیدا میکنه؟
خب هارمون تو تحلیل خودش دقیقاً دست میذاره رو همین نقطه. ما عملاً داریم آناتومی پیشرفت رو تو دل یه بحران بزرگ کالبدشکافی میکنیم.
راستش برای اینکه عظمت این پارادوکس رو درک کنیم، اول باید ببینیم پولس اصلاً از کجا به این اتاق تو روم رسید.
آره، مسیرش اصلاً مسیر راحتی نبوده، یه مسیر طولانی و وحشتناک.
منابع ما میگن اون تو سال 57 میلادی تو اورشلیم دستگیر میشه. بعدش منتقل میشه به قیصریه.
و جالبه بدونی 3 سال تمام اونجا تو حبس میمونه. یعنی یه زمان خیلی طولانی.
تازه این آخرش نیست. تو مسیر دریایی برای انتقال به روم کشتیش غرق میشه.
آها. یعنی عملا از یه مرگ حتمی نجات پیدا میکنه تا بالاخره سال 60 میلادی میرسه به روم.
خب آدم انتظار داره وقتی میرسه روم بندازنش توی سیاهچال نمور و تاریک،
ولی شرایط حبسش اصلا اینطوری نبود. یعنی کاملا متفاوت از چیزی بود که انتظار داریم.
آره، انگار توی آپارتمان اجاره‌ای محبوس بوده. این خیلی عجیبه.
دقیقاً، امپراتوری روم اونو زندانی کرده بود ولی خب هزینه زندان رو پرداخت نمی‌کرد.
یعنی پولس مجبور بود خودش اجاره خونه و هزینه‌های زندگیش رو بده.
آره، اون برای تأمین نیازهاش کاملاً به کمک‌ها و هدایای دوستانش وابسته بود.
عجب. ولی دیوانه‌وارترین بخش این ماجرا همنشین‌های اجباری اون تو این آپارتمان بودن.
هارمون روی هویت این همنشین‌ها خیلی تاکید می‌کنه، چون کلید فهم این ماجرا دقیقاً همینجاست.
خب اونا کی بودن؟ نگهبانای معمولی که نبودن، درسته؟
اصلاً. پولس در شیفت‌های 4 تا 6 ساعته به سربازان گارد پرتوریان زنجیر می‌شد.
واو، گارد پرتوریان. یعنی ما داریم درباره یه نیروی پلیس شهری ساده حرف می‌زنیم؟
نه، به هیچ وجه. ما داریم درباره یک گروه حدوداً 9000 نفره از نخبه‌ترین و مرگبارترین سربازان امپراتوری صحبت می‌کنیم.
چه جالب. یعنی اینا محافظان شخصی خود امپراتور بودن؟
دقیقاً. قدرت و نفوذ سیاسی این گارد تو تاریخ روم به حدی بود که میتونستن امپراتور رو عزل یا نصب کنن.
یعنی عملاً تاج بخش و تاجگیر روم بودن.
آره، بارها تو ترور یه امپراتور و به قدرت رسوندن یکی دیگه نقش مستقیم داشتن.
ببین، این دقیقاً همون چیزیه که منو شگفت زده میکنه. روم پولس رو یه تهدید میدید، درست؟ یه برهم زننده نظم عمومی که برای ثباتشون خطرناک بود.
خب پس اونا آوردن روم تا صداشو خفه کنن، ولی به جای این کار عملاً اونو فرستادن تو قلب کاخ امپراتور.
یه استراتژی کاملاً نتیجه عکس.
شما تصور کنید، انگار به عنوان مجازات شما رو توی اپاق با تاثیرگذارترین مدیران و تصمیم گیرندگان یه ابرقدرت حبس کنن.
و اونا مجبور باشن هر چند ساعت یک بار بشینن روبروی شما و به حرفاتون گوش بدن. دقیقاً، یه سرباز پرتوریان که به دست پولس زنجیر شده نمیتونه بگه خب من خسته شدم میرم یه دوری بزنم.
آره، اون مجبور اونجا باشه. در واقع این نگهبان‌ها بودن که مخاطب اسیر پولس محسوب میشدن.
نه، برعکس. این زاویه دید واقعا بی نظیره.
و نگاه پولس به این زنجیرها هم خیلی مهمه. هارمون میگه پولس تو نامه‌هاش مدام میگه حبس من در مسیح اتفاق افتاده.
یعنی چی؟ یعنی اقتدار امپراتور رو قبول نداشته؟
دقیقاً، این یه ادعای فوق‌العاده خطرناک بود. اون داشت به محافظان سزار میگفت قدرت نهایی دست امپراتور نیست.
عجب جسارتی. یعنی میگفت دلیل زنجیر شدنش یه نیروی خیلی بالاتره.
و وقتی تو 4 یا 6 ساعت به یه نفر متصل باشی، خب بالاخره حرف میزنی دیگه. مکالمه اجتناب ناپذیره.
آره خب، آدم حوصله‌اش سر میره.
پولس از همین شیفتای متوالی استفاده میکرد تا جهانبینی خودش رو قطره قطره تو ذهن این سربازا تزریق کنه.
و نتیجه هم داد، نه؟ منابع ما چی میگن؟
آره، نتیجهش تو آیه 22 همون باب کاملا مشخصه. پولس از طرف کسانی تو گارد امپراتوری که ایمان آورده بودن سلام میفرسته.
صبر کن یه لحظه. این بخش داستان از نظر روانشناسی فردی واقعا شگفت انگیزه، ولی من با واکنش جمعی پیروانش یکم مشکل دارم.
چطور؟ کدوم قسمتش برات سواله؟
خب ببین، خبر این که پولس به ترسناکترین گارد نظامی روم زنجیر شده قطعا تو شهر پخش شده دیگه.
آره 100%، همه فهمیده بودن.
خب غریزه بقا چی میگه؟ وقتی میبینی رهبرت دستگیر شده باید بری یه جا قایم بشی.
کاملا درسته. عقل سلیم میگه باید سکوت کنی تا هدف بعدی نباشی.
ولی منابع ما امروز نشون میدن که اتفاق کاملا خلاف طبیعت انسان افتاده.
دقیقاً، دیدن پولس تو غل و زنجیر نه تنها اونا رو نترسوند، بلکه بهشون شجاعتی بی سابقه داد.
آخه چطور ممکنه؟ چطور محدودیت فیزیکی یه نفر میتونه باعث جسارت ده ها نفر دیگه بشه؟
هارمونس این واکنش رو تصادفی نمیدونه. اون میگه این یه اعتماد به نفس کاذب یا هیجان زودگذر نبود.
پس چی بود؟
متن اصلی اشاره میکنه که اعتماد اونا به خداوند افزایش پیدا کرده بود. هارمون اینجا 2 تا مفهوم رو در مقابل هم قرار میده.
چه مفاهیمی؟
ترس از خدا در برابر ترس از انسان.
منظورش از ترس چیه اینجا؟ وحشت کردن؟
نه، اصلا منظور فرار کردن یا وحشت نیست. منظور یه هیبت و احترام عمیق به یه قدرت برتره.
آها، یعنی درک عظمت اون قدرت.
دقیقاً. وقتی این هیبت تو ذهن یه انسان اونقدر بزرگ بشه که تمام فضای فکریش رو پر کنه، ترس از انسان ناگهان کوچیک میشه.
حتی اگر اون امپراتور روم باشه؟
بله. یعنی اونا وقتی دیدن پولس با آرامش کنار شمشیر اون سربازا نشسته و حرف میزنه، فهمیدن قدرت روم یه توهمه.
چه جالب. پس اونا با چشم خودشون دیدن که امپراتوری هم نمیتونه جلو این حقیقت رو بگیره.
تازه هارمون یه لایه دوم هم به این تحلیل اضافه میکنه که خیلی مهمه.
لایه دوم چه؟
درک واضح این افراد از واقعیت مجازات ابدی و اهمیت نجات انسانها.
یعنی دیدگاهشون نسبت به ابدیت تغییر کرده بود.
آره، این یه مسئله ریاضی ساده تو ذهن اونا بود. وقتی عمیقاً باور داشته باشی سرنوشت ابدی در خطره، محافظه‌کاری رنگ میبازه.
درسته، یعنی ترس از قضاوت شدن یا حتی دستگیر شدن برای اون ابدیت براشون هیچ هزینه‌ای نداشت.
این فشارهای بیرونی مثل یک کاتالیزور عمل کرد. بدترین کاری که امپراتوری میتونست بکنه گرفتن جان فیزیکیشون بود.
و اونا از قبل این جان رو تو مسیر هدفشون فدا کرده بودن.
دقیقاً همینطوره.
پس این جسارت جدید باعث شد بیان تو خیابونها. شروع کردن به روبرو شدن با افراد شکاک جامعه.
و تو این افتگوها قطعاً با مقاومت‌های زیادی هم روبرو می‌شدن.
خب راستش، ما معمولاً فکر می‌کنیم وقتی کسی مخالفه فقط کافی استدلال منطقی قوی‌تری بیاریم.
آره، این یه باور خیلی رایجه که اگه تو مناظره پیروز بشی طرف تغییر می‌کنه.
ولی دکتر هارمون تو یادداشت‌هاش صراحتاً میگه که منطق همیشه حرف اول رو نمی‌زنه.
اون به چیزی اشاره می‌کنه به اسم رفع باورهای بازدارنده، افکاری که مثل سد جلوی پیام رو می‌گیرن.
ولی خب یه هشدار جدی هم میده. میگه نمیشه کسی رو فقط با بحث و استدلال وادار به تغییر کرد.
آهان.
خب من باید اینجا این دیدگاه رو به چالش بکشم. اگه کسی یه ایراد منطقی محکم داره، مگه راه دیگه‌ای جز منطق برای متقاعد کردنش هست؟
این دقیقا همون تله‌ایه که خیلی ها تو ارتباطات عمیق توش میافتن. هارمون برای این یه داستان خیلی جالب از دوران دانشگاهش میگه.
چه داستانی؟
اون سالها با دانشجوها بحثای پیچیده اعتقادی و فلسفی داشته. دانشجوهایی که با یه لیست بلند از ایرادات فکری می اومدن پیشش.
خب نتیجه این بحثا چی می شد؟
هارمون میگه بعد از مدتی متوجه یه الگوی تکرار شدنده شد. یاد گرفت وسط این بحثای داغ توقف کنه و یه سوال طلایی بپرسه.
چه سوالی؟
میپرسید فرضاً اگه من بتونم همین الان به تمام سوالات و ایرادات فکری تو با یه منطق بی‌نقص جواب بدم، آیا حاضری سبک زندگی تو تغییر بدی؟
واو، این سوال مثل یه لیزر تمام لایه‌های دفاعی رو میشکنه.
دقیقاً.
حتی من اینه که بیشترشون وقتی با این سوال روبرو میشدن حسابی جا میخوردن و مکس میکردن.
و جالب اینجاست که بیشترشون مستقیما میگفتن نه.
نه؟ یعنی با وجود جواب منطقی باز هم مقاومت میکردن؟
آره. و این یه حقیقت عمیق روانشناختی رو نشون میده. مشکل اصلی اونا فقدان منطق یا ضعف استدلال نبود.
پس چی بود؟
هارمون این اعتراضات فکری رو یه پرده دود مینامه. انسان‌ها به طور غریزی از تغییر می‌ترسن.
خب تغییر سخته. یعنی رها کردن عادت‌ها و تغییر سبک زندگی.
این هزینه‌های روانی اونقدر سنگینن که ذهن برای فرار ازشون پشت سوالات منطقی پنهان میشه.
چه جالب. یعنی فرد به جای اینکه بگه من نمی‌خوام زندگیم رو عوض کنم، یه دیوار دفاعی از جنس فلسفه می‌سازه تا تو رو سرگرم کنه.
دقیقاً. هارمون نمیگه استدلال بی‌فایده است. توضیح منطقی لازمه ولی به تنهایی کسی رو تغییر نمیده.
چون ریشه مقاومت تو قلب و تمایلات فرده، نه تو ظرفیت عقلش.
آره. دقیقاً همینه.
این تحلیل واقعا نگاه آدم رو به بحثای شبکه‌های اجتماعی تغییر میده. ما ساعتها وقت میذاریم تا یه پرده دود رو کنار بزنیم،
در حالی که قلعه اصلی اصلا اونجا نیست.
دقیقاً. خب بیای داستان روم رو ادامه بدیم. با وجود این شجاعتها، منابع ما به یه روی تاریک هم اشاره میکنن.
آره، تو پس زمینه اتفاقات انگیزه های همه خالصانه نبود.
یعنی گروهی وارد میدان شده بودن که نیتهای مشکوک و حتی کینه توزانه داشتن.
هارمون میگه بین کسانی که شجاعت پیدا کرده بودن دو گروه کاملا متفاوت وجود داشت.
گروه اول حتما همونایی بودن که از روی محبت و نیت خیر پیام رو گسترش میدادن.
درسته، ولی گروه دوم موتور محرکشون حسادت، رقابت و جاه‌طلبی شخصی بود.
یعنی پولس رو یه رقیب میدیدن که حالا نیمکت نشین شده و میخواستن جاشو بگیرن.
میخواستن برای خودشون اسم و رسمی بسازن.
ولی قضیه فقط رقابت شغلی نبود، مگه نه؟ اونا میخواستن شرایط پولس رو تو زندان سخت‌تر کنن.
آره دقیقاً، نیتشون آسیب زدن بود.
خب این برا من سواله. چطور موعظه تو خیابون میتونه باعث دردسر برای کسی بشه که تو حبس خانگیه؟
برای فهم این موضوع باید ساختار فکری مقامات روم رو بشناسیم. برای اونا حفظ صلح و نظم رومی از همه چیز مهمتر بود.
آها، یعنی هر گونه سر و صدا و تجمع براشون حساسیت برانگیز بود.
دقیقاً. این گروه رقیب عمدن سر و صدا پا می کردن تا مقامات روم حساس بشن.
و می دونستن اگه مقامات روم متوجه بشن مقصر رو کی می دونن؟
بله، رهبر جنبش یعنی پولس رو.
عجب نقشه ای. یعنی می خواستن فشار روم رو روی پولس بیشتر کنن یا حتی اعدامش رو جلو بندازن.
اونا عملا از ترویج پیام به عنوان یه سلاح سیاسی علیه خالق همون پیام استفاده می کردن.
یه سطح باور نکردنی از بدجنسیه. انگار دوتا شرکت رقیب از روی کینه وارد یه جنگ کثیف بشن. ولی تو نهایت این درگیری ناخواسته باعث بشن یه هدف خیریه بزرگتر پیشرفت کنه.
مثال خیلی خوبی زدی.
خب حالا واکنش پولس چیه؟ طبیعیه که عصبانی بشه و احساس خیانت کنه، نه؟
اینجا هارمون یه مقایسه تاریخی هوشمندانه انجام میده. اون ما رو ارجاع میده به رساله غلاطیان.
اونجا چه اتفاقی افتاده بود؟
اونجا عده‌ای یه پیام دروغین رو ترویج میدادن و واکنش پولس فراران خشم بود. اونا رو لعنت میکنه.
خب پس اینجا هم باید همون کارو بکنه دیگه.
ولی نه، اینجا وضعیت متفاوته. پیام این افراد از نظر محتوایی کاملا درسته، فقط نیتشون کثیفه.
پس واکنش پولس چیه؟
حیرت انگیزه. اون شادی میکنه.
شادی میکنه؟ چطور ممکنه آدم از پیشرفت دشمنی که میخواد نابودش کنه خوشحال بشه؟
اینجاست که هارمون به مفهوم بلوغ و دیدن تصویر بزرگتر اشاره میکنه.
یعنی پولس درگیر نفس خودش نمیشه.
دقیقاً. براش مهم نبود غرور یا جایگاه شخصیش چی میشه یا کی اعتبار کار رو میگیره.
فقط هدف نهایی براش مهم بود.
آره، اون میگه مهم نیست انگیزه ی اونا جاه طلبیه یا حقیقت. مهم اینه که پیام داره پخش میشه.
این یعنی اون میپذیره که یه اراده بالاتر میتونه حتی از انگیزه های تاریک انسان ها هم استفاده کنه.
این بالاترین سطح رهایی روانیه. هدفت اونقدر بزرگ باشه که سوء استفاده دشمنت هم خوشحالت کنه.
این واقعا یه تغییر پارادایم ذهنیه و فکر میکنم اینجا بهترین جاست که این داستان تاریخی رو به زندگی خودمون وصل کنیم.
کاملا موافقم. هارمون تو پایان تحلیلش این الگو رو میاره تو زندگی امروزی.
آره، اون یه چارچوب چارگانه خیلی کاربردی میده. فکر، باور، میل و عمل. بیایید این چهار قدم رو باز کنیم.
قدم اول فکره. هارمون تاکید میکنه باید تنظیمات پیشفرض ذهنمون رو تغییر بدیم.
خب پیشفرض ذهن ما معمولاً راحتی فرد دیگه، اینکه هیچ دردی نباشه.
آره، ولی باید این تفکر رو کنار بذاریم و درک کنیم اهداف بزرگتری هم هست.
قدم دوم باوره. یعنی دردمون رو نادیده بگیریم؟
نه، اصلاً. درد کاملاً واقعیه. اما باید باور کنیم که این شرایط سخت میتونه همون مسیری باشه که برای یه پیشرفت غیرمنتظر طراحی شده.
بسیار خوب. قدم سوم هم میله. وقتی ذهن و باور تغییر کرد، تمایلاتمون هم عوض میشه.
دقیقاً. به جای اینکه فقط بخوایم از شر مشکل خلاص شیم، باید اشتیاق داشته باشیم که تاثیرگذاری این بحران رو ببینیم.
ولی راستش قدم چهارم یعنی عمل از همه چالش برانگیزتره.
هارمون اینجا یه راهکار کاملا مشخص میده. پیشنهاد میکنه تمرکزمون رو از روی رنج خودمون برداریم.
یعنی دیگه نپرسیم خدایا چرا من؟
دقیقا این سوال رو قطع کنید. به جاش بپرسید حالا چطور میشه از این شرایط سخت استفاده کرد؟
و عمل پیشنهادیش چیه؟
همین امروز. یه نفر رو تو دایره ارتباطاتتون پیدا کنید که نیاز به شنیدن یه پیام امیدبخش داره.
و باهاش یه مکالمه عمیق شروع کنید.
آره. وقتی از تجربه دردناک خودت برای کمک به یه نفر دیگه استفاده می‌کنی، اون رنج تبدیل میشه به یه ابزار قدرتمند.
عجب. تغییر از چرا من به چطور از این استفاده کنم. این واقعا یه فرمول بی‌نظیره برای دوران ناامیدی.
دقیقا همینه.
کاوش امروز ما واقعا عالی نشون داد چطور زنجیرهایی که قرار بودن پایان یه داستان باشن تونستن قلب یه امپراتوری رو فتح کنن.
و به ما ثابت کرد که سرسخت ترین موانع میتونن عجیب ترین فرصت ها رو بسازن.
کاملا درسته. حالا شما که دارید به ما گوش میدید، این لنز رو روی زندگی خودتون تنظیم کنید.
به اون چالشی فکر کنید که همین الان درگیرش هستید.
آره، اگه امروز به شما ثابت میشد که اون بزرگترین مانل یا عمیقترین ناامیدی زندگیتون یه بنبست نیست، چه میشد اگه این مشکل طاقت فرسا با دقت طراحی شده تا به واسطش بتونید به کسی کمک کنید که حتی هنوز ندیدینش؟
این یه نگاه کاملا متفاوته.
اگه از پیش میدونستید که این محدودیت ظاهری همون کلیدیه که قرار آزادی فردای شخص دیگه ای رو تضمین کنه، این آگاهی چطور روش بیدار شدن فردای شما رو تغییر میداد؟
یه سوال واقعا عمیق برای فکر کردن.
بله. به این تصویر بزرگتر فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق منابع همراهمون بودید از شما متشکریم.